4 بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفدهم اسفند 1400 خورشیدی، هشتم ماه مارس 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که با من در استودیوست.
ممنون پروانه. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، نیروی هوافضای سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور دو را به فضا پرتاب کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در روز سه‌شنبه این دومین ماهواره نظامی ایران است و توسط ماهواره بر سه مرحله‌ای و سوخت ترکیبی قاصد نیروی هوافضای سپاه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. این ادعا در حالی مطرح شده که هنوز منابع مستقل بین المللی درباره این پرتاب اظهار نظر نکردند. برنامه فضای سپاه پاسداران پیشرفته تر از وزارت دفاع محسوب می شود که در سالهای اخیر بارها عملیات پرتاب آن ناموفق ارزیابی شده است. کشورهای غربی همواره از آزمایش‌های موشکی و فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که پیشرفت در این زمینه می‌تواند برای مصارف غیر صلح‌آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. اما در خبری دیگر، زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی زندانی که از زمان بازداشت در روز دوم اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در یک فایل صوتی که به رادیو فردا ارسال شده اعلام کرده است که حقوق شهروندی خود و خانواده اش به دلیل بیان عقیده نقض شده است.
تا حصول نتیجه، یعنی تا پای جان، به اعتصاب قضای خودم ادامه خواهم داد و مخالفت همیشگی خودم را با دستگاه ولایت فقیه جمهوری اسلامی، ملایان پلید چپ و ولگر اعلام می کنم و امید دارم که به زودی مردم سرزمینم از این شرایط تیره و تار گذر کنند.
آقای احمدی راغب روز 13 اسفند توسط شماری از زندانیان جرایم خطرناک در زندان تهران بزرگ مورد حمله قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 14 اسفند به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آقای راغب پس از بازداشت به بند 4 زندان تهران بزرگ که مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک مانند اشرار، سارقان و چاقوکشان است منتقل شده است. آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که پیش از این هم بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که 21 خرداد 1398 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اما در پی افزایش تحریم‌ها، روسیه به بزرگترین کشور تحت تحریم جهان تبدیل شد. روسیه ظرف 10 روز و به دنبال حمله به خاک اوکراین، با پشت سر گذاشتن ایران و کره شمالی، به بزرگترین کشور تحت تحریم جهان تبدیل شد. به گزارش سایت کاستلوم که بانک اطلاعات ردیابی تحریم‌های جهانی است، روسیه از روز 5 اسفند که به اوکراین حمله کرد، از سوی ایالات متحده و متحدان اروپاییش هدف بیش از 2700 تحریم جدید قرار گرفت که شمار تحریم‌های آن را به بیش از 5500 مورد رساند. با این تحریم‌های جدید، روسیه از ایران که هدف 3616 تحریم قرار گرفته پیشی گرفت، در حالی که تحریم‌ها علیه ایران ظرف 10 سال و عمدتاً به دلیل برنامه هسته‌ای و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم وضع شده، روسیه ظرف 10 روز به بزرگترین کشور تحت تحریم جهان تبدیل شد. فشارها علیه روسیه روز به روز افزایش می‌یابد و بسیاری از شرکت‌های غربی فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کرده یا به صادرات و ارائه خدمات به روسیه پایان دادند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اوایل هفته جاری گفت که موج تحریم‌ها اعلان یک جنگ است. به پایان این خبرها میرسیم، خبرهای امروز در این بخش، و دعوت میکنم شنونده مجله امروز باشید با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به 13th روز از تهاجم روسیه به اوکراین. می‌پردازیم به اظهارات سفیر روسیه در تهران درباره تضمین روسیه برای برجام. او از مردم ایران می‌خواهد رادیو فردا گوش ندهند. و در روز جهانی زن نگاهی داریم به این روز و مبارزات زنان برای آزادی و برابری. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بحران اوکراین در پی تهاجم روسیه بیش از 13 روز است که ادامه دارد و تلاش‌ها برای پایان این تهاجم همچنان ادامه دارد. از طرفی برقراری آتش‌بس‌های شکننده از سوی روسیه هم بر پیچیدگی بحران انسانی ناشی از این تهاجم افزوده است. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که آخرین اخبار مربوط به این تهاجم رو دنبال کرده. محمد، در 24 ساعت گذشته چه تحولاتی رخ داده در اوکراین و پیشروی نیروهای روس؟
همونطوری که در خبرها نشیم، وضعیت به هر حال به گونه‌ای داره پیش میره که از یک طرف ما شاهد این هستیم که تلاش‌های دیپلماتیک داره باز هم سرعت میگیره. یک گفتگویی بوده بین رئیس جمهور چین، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان که در اون خواستن که به هر حال گفتگوهای صلح از سر گرفته بشه. از طرف دیگه سرگئی لاوروف صحبتی رو داشته با همتای خودش در واتیکان پیترو پارولین و در این گفتگو هم اونها ابراز امیدواری کردند که دور چهارم مذاکرات بین مسکو و کیف در اسرع وقت برگزار بشه. خبرگزاری اینترفاکس هم یک خبری رو منتشر کرده به نقل از وزارت خارجه روسیه و اعلام کرده که روسیه مثل دوران جنگ سرد از زبان مقام های البته مسکو باید به اصل به گفته این وزارتخونه تمزیستی مسالمت آمیز برگردن. اما پروانه اجازه بدیم برگردیم به میدان به هر حال جنگ و شهرهایی که مورد تهاجم روسیه قرار گرفته. میدونیم که روسیه و مسکو اعلام کرد که یک آتش بس رو برقرار میکنه تا اینکه غیر نظامیان بتونن از محل‌های درگیری خارج بشن. اما الان حدود میشه گفت یک ساعت پیش خبری منتشر شد به نقل از مقام‌های رسمی اوکراین که اونها گفتن که روسیه در اصل نقض کرده بار دیگه کریدور بشردوستانه رو و امکان خروج غیر نظامی‌ها از شهر بندری ماریوپول در جنوب شرقی رو نداده. وزارت دفاع روسیه هم در فیسبوک خودش مسئله دیگه ای رو عنوان میکنه و اصولا این رو متوجه در اصل مقام های اوکراینی میکنه، چیزی که به هر حال راستی آزمایش کمی شاید مشکل باشه برای رسانه ها که به هر حال نقض آتش‌بسی اگر صورت گرفته از سمت کدوم طرف بوده. و بار دیگه این وزارتخونه متهم میکنه این اقدام ها رو به چیزی که وزارت خارجه روسیه ازش به عنوان نسل‌کشی نام میبره. اما از طرف دیگه وزارت خارجه اوکراین هم در توییتر خودش نقض آتش بس رو گزارش داده. این آخرین گزارشی که داشتیم برخلاف تصاویری که منتشر شده بود پروانه امروز، حتما هم اون تصاویر رو دیدن در شبکه‌های اجتماعی که در اون تصاویر ما شاهد اتوبوس‌هایی هستیم که نشان از توقف بمباران روسیه داره به ویژه در شهر سومی و نشون میده که شهروندان دارن محل رو ترک میکنن. گفته شده که مقصد اونها شهر پولتاواست و قرار بوده که توافق آتش بس تا ساعت 9 شب به وقت محلی امکانش وجود داشته باشه. حتی در شمال غربی کیف هم گفته شده که این انتقال غیر نظامی ها در جریان بوده. این خبرهایی بوده که در ابتدا بوده و الان خبرهای دیگه ای رو شاهد هستیم در خصوص نوع درگیری ها که در اون منطقه هست. البته این رو فراموش نکنیم که همون دوشنبه شب هم دو انبار نفت اوکراین در ژیتومیر مورد هدف قرار میگیره و حتی منازل غیر نظامی ها، این رو فرماندار اون منطقه اعلام کرده بود. از طرفی ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم همین امروز این مسئله رو تایید کرده که گفته گزارش های موثقی دارن که غیر نظامی ها تو اوکراین توسط روس‌ها هدف قرار گرفتن و از مسکو خواسته که درگیری رو پایان بده
محمد.
و همچنین گفتگو قول میدیم که این درگیری‌ها گسترش پیدا نکنه.
محمد، در حوزه انرژی خب ما میدونیم که اتحادیه اروپا به نفت و گاز روسیه وابسته هستش، در حالی که معاون نخست وزیر روسیه امروز اعلام کرده که اگر خرید نفت و گاز روسیه متوقف بشه و تحریم‌ها اعمال بشه بر روسیه، قیمت نفت به 300 دلار میرسه. در حوزه انرژی با وجود این تهاجم و بحرانی که الان ما در اروپا داریم، چه مسائلی مطرح شده؟
پروانه، ببین، وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن الان در سفری به سر میبره و دیداری رو داره از سه کشور حوزه بالتیک که اونها نگران این هستن که این درگیری ها به اون کشورها هم سرایت پیدا کنه. آقای بلینکن در سفر خودش گفته این لحظه فرصت و ضروریه که کشورهای اروپایی وابستگی خودشون رو به انرژی روسیه کاهش بدن. اما این رو همونطور که تو هم اشاره کردی، یک دستی رو شاهد نیستیم در مواضع اروپا. مثلا نخست وزیر بلغارستان آقای پتکوف همین امروز گفته که بلغارستان نمیتونه از ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه مسکو استقبال کنه، چرا که خب اگر نگاه بکنیم به وضعیت روسیه، ببخشید، بلغارستان، میبینیم که 77% گاز طبیعی خودش رو از گازپروم روسیه تهیه میکنه و تنها پالایشگاه نفت این کشور که بزرگترین پالایشگاه در حوزه بالکان هم به شمار میاد متعلق به شرکت لوک اویل روسیه است. اما از طرفی یه تحرکاتی رو میتونیم ببینیم پروانه. مثلا در ایتالیا که بزرگترین شرکت برق این کشور گفته که میره تا طرح‌های ساخت پایانی گاز طبیعی مایع تو جنوب ایتالیا رو که متوقف مونده بود از سر بگیره، چرا که چاره‌ای رو نمی‌بینن که یک جایگزینی رو برای گاز روسیه پیدا کنن در این شرایط. اما از این طرف خب شرکت‌های بزرگ هم دارن پشت می‌کنن به روسیه. مثلا ما شاهد این هستیم که بریتیش پترولیوم قراردادهای جدید برای خرید نفت یا گاز روسیه رو متوقف می‌کنه و شل هم روز سه‌شنبه گفته که پمپ بنزین‌های خودش رو در روسیه می‌بنده و دیگه همکاری رو ادامه نخواهد داد در این حوزه با مسکو.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به تهاجم روسیه به اوکراین که 13 روز خودش رو هم گذروندن، با سفیر روسیه در ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره خواست تضمین روسیه برای برجام گفته از مردم ایران می‌خواهیم که به اظهارات رادیوهای بیگانه مانند رادیو فردا گوش ندهند. لوران جاگاریان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بدون توضیح درباره جزئیات درخواست روسیه گفته که سوء تفاهم شده و توضیحات لازم رو از طریق منابع دیپلماتیک به طرف ایرانی خواهد داد. سفیر روسیه در تهران سال گذشته هم رادیو فردا رو به تخریب روابط روسیه و ایران متهم کرده بود و برای اثبات حرف خودش به مطلبی از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی تحت عنوان نفوذ روس‌ها در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارجاع داده بود. در گفتگو با رضا علیجانی ابتدا از او درباره حجم نفوذ روس‌ها در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی پرسیدم.
این سیاست نگاه بشه که جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای الان دارن ابعاد مختلفی داره، از جمله ابعاد اطلاعاتی و امنیتی. البته ارتباط امنیتی جمهوری اسلامی با بلوک شرق از دهه 60 آغاز شد. همون موقع گفته میشد که شکنجه سفید تحت تاثیر آموزه‌های بلوک شرق هست، ولی خب این به تدریج افزایش پیدا کرد، به ویژه بعد از انحلال کامل اداره هشتم ضد جاسوسی ساواک که برای رصد کردن شوروی و کشورهای چپ و کشورهای عربی چپگرا تاسیس شده بود. از اون به بعد در واقع زمینه‌هایی برای رشد روس‌ها و نفوذشون گسترش پیدا کرد. این نفوذ در دوره‌های اخیر، یعنی در یک دهه اخیر، به صورت علنی و غیر علنی با تاثیرگذاری رو تحلیل‌های امنیتی جمهوری اسلامی که بولتنهاش دست آقای خامنه‌ای هم میره، خودشو به شکل خیلی واضحی نشون داده که من در همون مقالات که شما اشاره کردید نمونه هاش رو آوردم. حالا سفیر روسیه ظاهرا ایران رو با خاک روسیه و زمانه ما رو با زمانه تزار اشتباهی گرفته که امر و نهی میکنه که مردم ایران به چه رادیویی گوش بدن یا گوش ندن. من همینجا اشاره کنم آقای سفروف که یکی از همین در واقع بلندگاه تبلیغاتی روس هاست، دیشب در یه میزگرد تلویزیونی آشکارا به این که ایران رو برای منافع روسیه میخوان اعتراف کرد و یک جمله بسیار کلیدی گفت. گفت ایران غربگرا از ایران هسته‌ای برای منافع روسیه یعنی روسیه یا آقای پوتین خطرناکتره. من واقعا بلا فاصله یاد مرگ آقای هاشمی افتادم. مسئله‌ای که خاندان هاشمی اجماعا میگن که مرگش طبیعی نبوده، بلا فاصله این در ذهنم تداعی شد که اگر غربی ها میخواهند ایران به سلاح هستی دست پیدا نکنه، روسیه میخواد که ایران نگاه به شرق نداشته باشه و مرگ هاشمی یکی از نمونه های آشکار این گرایش بوده. و ما در همین حالا هم در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی و تبلیغاتش در رسانه های نزدیک ولایی این روسگرایی رو به صورت خیلی آشکاری میبینیم که خب این هم ناشی از همسویی و نگاه به شرق هست، هم از حضور جدی روسها و ارتباط جدی روسها با بخش اطلاعات به ویژه اطلاعات سپاه در ایران.
آقای علی‌جانی، در طول تاریخ همیشه روس‌ها به کسانی که با نشر اطلاعات نادرست و تخریب اطلاعاتی به مقاصد خودشون میرسن معروف بودن. چقدر این مسئله درسته و اگر نگاهی به همین جنگ اوکراین هم داشته باشیم، روس‌ها در این جنگ در چه حوزه‌هایی به نشر اطلاعات نادرست میپردازن؟
ببینید، وجدان جمعی ایرانی‌ها همونطور که کودتای 28 مرداد درش ثبت شده، نقاط مختلف و متعددی از حمله روس‌ها به ایران، جدا کردن بخشی از خاک ایران، حمله به مشروطه‌خواها، حمله و به توپ بستن مجلس و و و تا حالا که به صلاح رو انرژی هسته‌ای و نیروهای بوشهر چقدر بازی در آوردن، رو S-300 چقدر بازی در آوردن. در وجدان جمعی ایران حکومت روسیه و شوروی قبلی به مکاری و بی‌وفایی و به فریبکاری معروفن. البته این یه منطق مشترک دیکتاتورهاست و اجازه بدید بگم منطق مشترک نظام سلطه است که انگیزه هاشو پشت یه بهانه‌هایی و پشت یه پوشش‌های پنهان میکنه. همونی که مثلا جمهوری اسلامی میره در سوریه، بنا به گفته یکی از فرماندهان و سرداران سپاه که آقای خامنه‌ای گفته بود برید سوریه بشار اسد رو حفظ کنید، ولی این انگیزه اصلی رو پشت لعاب‌هایی مثل مدافعین حرم و دفاع از حرم و با داعش بجنگیم اونجا که در اینجا نجنگیم، در حالی که داعش 2 سال پس از حضور نظامی ایران اساسا به وجود اومد و در سوریه فعال شد. یعنی انگیزه ها رو پشت یک سری لعاب‌ها و تدویرهایی پنهان میکنن. حالا روسیه هم در حضورش و تجاوزش به خاک اوکراین این الحاق و کشورگشایی رو پشت یه چیزایی پنهان میکنه، در حالی که پوتین خودش رسما در سخنرانی‌هاش خیلی علنی، در سخنرانی‌های خیلی پرهیجانش، اینکه اصلا روسیه اوکراین بخشی از خاک ماست، بخشی از تاریخ ماست، یعنی ولی میان این رو پشت نظام سلطه و ناتو و در اونجا میجنگیم در اینجا نجنگیم پنهان میکنن، در حالی که و میگن که اونجا نازی‌ها حاکمن، در حالی که اونجا یه حکومتی با 60 و چند درصد مشارکت در انتخابات و بالای 70 درصد بله. فرد رأی آورده. و این من اینجا فقط تعجبم از بخشی از نیروهای به اصطلاح چپ سنتی ایران پنهان نکنم که دارن به شدت از روسیه دفاع میکنن، در حالی که اگر نظام سرمایه‌داری غربی بد تبعیض‌آمیز، خوب درست نظام پوتین که سمبل سوسیالیسم نیست، هم در سیاست عقب مانده تر و دیکتاتوری تر از غربه و هم اقتصادش اقتصاد مافیاییه. و من این رو بجز واقعا نوعی ضدیت کور با آمریکا نمیبینم و رفتن تو دام تله پوتینی که به دروغ میخواد کشور اوکراین رو یک کشور نازی خطاب بکنه، در حالی که زلنسکی خودش متولد شرق اوکراین، خودش یهودیه و طرفدار اقلیت‌های روس هست، روس زبان هست. و اینجا ما میبینیم که انگیزه حمله به روسیه پشت این تبلیغات دروغین که دیگه در عصر جهانی شدن ارتباطات رنگ باخته میخواد پنهان بشه، که پنهان هم نخواهد ماند.
گفتگوی بود با رضا علی‌جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره نفوذ روس‌ها در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اطلاعات نادرستی که روس‌ها منتشر می‌کنند برای اهداف سیاسی خودشون. اما تعدادی از هنرمندان سینما با انتشار بیانیه‌ای تهاجم روسیه به خاک اوکراین رو محکوم کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است تجاوز و جنگ به اوکراین بدون هیچ بهانه‌ای مصداق زورگویی و قلدری سیاستمداران روسیه است که با تمامیت خواهی در توهم برافراشتن پرچم امپراتوری سرخ هستند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
تعدادی از فیلمسازان مطرح ایرانی با انتشار یک بیانیه اعتراضی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن ابراز همدردی با مردم اوکراین تأکید کردند که تجاوز آشکار روسیه به اوکراین، ریختن خون انسانها و ویرانگری توسط ارتش قلدر شهر بر کسی پوشیده نیست، اما از یک سو سکوت و همدستی متحدان سیاه و شرور و از سوی دیگر منفعت طلبی سیاستمداران جهان راه را بر جنایت علیه بشریت هموار کرده است. مصطفی آل احمد، فیلمساز، منتقد و از امضا کنندگان این بیانیه در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
خب ببینید، هنرمندان و کنشگران در این جور مواقع احساس مسئولیت انسانی دارند و هر نوع جنگی رو محکوم می‌کنند، به ویژه این جنگ که جنگ بسیار نابرابری است و یک قدرت بزرگ نظامی منطقه‌ای به یک کشور تجاوز کرده و هزاران نفر بی خانمان شدند، مجبور به ترک وطنشون شدند، صدها تن کشته و زخمی شدند، این رو حتما هنرمندان، کنشگران محکوم می‌کنند. به اضافه این که یک خطر دیگه ای رو هم میشه اینجا احساس کرد و اون خطر گسترش تمامیت خواهی و هژمونی بعضی ایدئولوژی ها هست که میخواهند ایدئولوژی خودشون رو به منطقه گسترش بدن و منابع کشورهای دیگر رو در اختیار بگیرن. از این رو به نظر میاد که هنرمندان، سینماگران در اینجا این خطر رو گسترده تر از فقط یک جنگ بین دو کشور میبینن و به خاطر همین هم واکنش بسیار سریع تری داشتن نسبت به حوادث شوم دیگری که البته در منطقه ما کم هم نبوده است.
سعید ابراهیمی فر، محسن استاد علی، عزیز الله حمید نژاد، ابوالحسن داوودی، رضا دورمیشان، کیانوش عیاری، فرهاد مهرانفر، داریوش مهرجویی، علی مصطفا و حمید نعمت الله از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند و ما علاوه بر این بیانیه دو تن دیگر از اهالی سینما با انتشار یک ویدیو در صفحه های شخصی خود به حمله روسیه به اوکراین واکنش نشان دادند. مهدی هاشمی، بازیگر سرشناس، یک بطری ودکای روسی را جلوی دوربین زمین زد و شکست.
بعضی ها میگن مهدی هاشمی ودکا میخوره، کی دیده؟ من اصلا ودکا دوست ندارم، مخصوصا ودکای روسی.
و حمید فرخ نژاد نیز با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که جایزه جشنواره مسکوی خود را در اعتراض به این جنگ و حمله روسیه به اوکراین پس میدهد.
سلام، من حمید فرخ نژاد، بازیگر سینمای ایران، در اعتراض به حمله وحشیانه روسیه به اوکراین میخوام جایزه جشنواره مسکو رو که به خاطر یه فیلم ضد جنگ به من اهدا شد برگردونم. امیدوارم همه هنرمندان سراسر دنیا حمایت کنند و حمله ارتش روسیه رو محکوم کنند.
از آغاز جنگ روسیه و اوکراین که بیش از 10 روز از آن می‌گذرد، بسیاری از هنرمندان و به ویژه چهره‌های مطرح جهان سینما نیز واکنش‌هایی به این جنگ نشان دادند. از جمله دیوید لینچ، کارگردان مطرح سینما، در پیغامی ویدیویی با مخاطب قرار دادن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به او گفت: این همه مرگ و ویرانی که عاملش هستی به دیدارت خواهد آمد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به واکنش هنرمندان به تهاجم روسیه علیه اوکراین.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
امروز 8 مارس روز جهانی زن است، روزی که زنان در سراسر جهان در راستای پیام این روز که تلاش برای رفع تبعیض، نابرابری، خشونت و نادیده گرفتن آزادی های زنان است، آن را گرامی می دارند. زنان در جمهوری اسلامی ایران چند دهه است که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی تلاش می‌کنند و بسیاری از فعالان زن در این مسیر حکم محکومیت گرفتند و برخی در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. حکومت ایران در 14 دهه اخیر با اعمال محدودیت برای زنان ایرانی، از حجاب اجباری تا منع خواندن آواز و منع حضور در ورزشگاه‌ها و همچنین بسیاری از حقوق شهروندی، کوشیده است که حداکثر سلطه خود را بر مناسبات اجتماعی و فعالیت زنان حفظ کند. فرخنده حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده ایرانی، درباره حجاب اجباری پس از جمهوری اسلامی و نقض حقوق زنان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
با اجباری شدن حجاب و دیوار کشی بین دنیای زنانه و مردانه در کنار عوامل متعدد روانی دیگر، شرایطی خاص برای بخش عظیمی از زنان کشورمان رقم خورد. شرایطی که منجر به کابوس‌های جمعی شبانه زنهای این سرزمین شد. باید زن بوده باشی، شاغل بوده، فعالیت اجتماعی داشته باشی، یا عاشق کار کردن، درس خواندن و درس دادن بوده، یا به هر دلیل ناچار بخشی از زمان را بیرون از خانه سپری کرده باشی و گاه پلک‌های ارغوانی شده از اشک‌های شبانه‌ات جلوی اتاقک ورودی اداره با انگشت همجنس تا پوش دیروزت که یک روزه به نرخ شرایط مأمور تجسس اندام تو و امثال تو شده است، لمس شده باشی تا ثابت شود آن ارغوانی خابیده بر پلک‌هایت سایه ایست که برای بدام انداختن پسران آدم به کار گرفته ای، تا بتوانی به درکی عمیق از شرایط اون روزها و اون کابوس‌های هولناک رسیده باشی. کابوس‌هایی که مختص به اصطلاح بدحجابان هم نبود، چون شنیده می‌شد که همکارانی با پوشش برتر نیز گاه از اون کابوس‌های شبانه می‌گفتند. همون کابوس‌هایی که خودت را با روسری سرخورده یا پر دامن بالا پریده مانتو در محاصره آمران می‌دیدی و وحشت زده خیس عرق می‌پریدی تا بفهمی وسط رخت خواب نشسته ای و می لرزی. باید سالها رنگهای تحمیلی مشکی، قهوه‌ای و خاکستری را تحمل کرده، رنگهایی که خارج از پیشینه تحمیلیشان جلوه خاص خود را دارند، یا تصویر کلیشه‌ای و تکراری زن سیاه پوشی را با شانه های افتاده، خطوط اخم پیشانی و لباسی آویزان هر روز در تابلو اعلانات اداره یا دانشکده دیده باشی و کلمه تکراری خواهر حجابت، برادر نگاهت مدام توی گوشت زنگ زده باشد، تا با دیدن پوشش های رنگ و بارنگی که جلوه رنگین به خیابان های سرد و مغموم شهر می دهند، برقی از شعف در نگاهت بدرخشد و لبخندی حسرت آلود گوشه لبت بنشیند و در دل بگویی: دخترم، نمیدانی نسل ما چه مسیری را طی کرد و چه سالهایی را قربان کرد، و برای هر تار خزیده مو زیر نگاه آمران چگونه تازیانه خورد، و گاه اگر رند و تیز هوش نبود، برای نادیده انگاشتن اون تار بیرون خزیده باید وسیله ای می شد برای سوء استفاده ها. دختر می گذرد، 30 سال کار مستمر یادت می افتد، و در خیال بایدها را برای دختری که نگاهت همچنان رنگ شاد لباسش را رصد می کند ردیف کنی.
صدای فرخنده حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده ایرانی بود درباره روز جهانی زن. اما شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، در پیامی که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرده، با ابراز تأسف درباره اعمال مجازات‌های چون زندان، شکنجه و خشونت و حتی مرگ علیه فعالان و کنشگران حقوق زنان گفته است که زنان ایرانی مبارزات خستگی ناپذیر برای دستیابی به حقوق خود داشتن. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.